اجتماعی
دوشنبه ها و چهارشنبه ها آشنایی با راه های پیشگیری در حوزه سلامت جسم،
برنامه از گروه بهداشت و تندرستی.
یک شنبه و سه شنبه هر هفته روش های صحیح تغذیه ای
از گروه سلامت تغذیه.
رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرز،
صدای دانش، نشاط، آرامش.
من حتی بین پیمک ها میبینم آقای دکتر ایرانی که راجع به اوتیسم هم میپرسن مردم. البته خود اوتیسم واقعا چندین ساعت برنامه میطلبه که ما صحبت بکنیم. فقط خیلی کوتاه کاردرمانی تو به اوتیستیک ها و طیف اصلا اوتیسم هم میتونه کمک بکنه؟
بله 100%. کاری که در کاردرمانی انجام میشه برای بچه های اوتیسم، چون اختلال طیف اوتیسم اختلالی هستش که از حالا چون تیف هست،
بله،
افرادی که دچار اختلالات حسی میشن یا حالا مشکلات حسی پیدا میکنن، ما خیلی میتونیم کمکشون بکنیم، هم از نظر حس، هم از نظر هماهنگی حرکات، هم از نظر مشکلات شناختی. ما میتونیم خیلی کمک کننده باشیم برای بچه های اوتیستیک و هدف ما تو کاردرمانی اینه که بتونیم اون یک پارچگی حسی رو برای بچه های اوتیسم ایجاد بکنیم، چون معمولا اینها دچار اختلال حسی میشن، یک حس رو بیش از حد دریافت میکنن و برانگیختگی حسی پیدا میکنن. سعی میکنیم اون حسی که برانگیخته شده رو در واقع تعدیلش بکنیم، نرمالش بکنیم و تا بتونن بقیه حسام فرصت بروز داشته باشن و بچه بتونه کاملا حالا اون حس رو دریافت بکنه و بتونه شناختش نسبت به محیط افزایش پیدا بکنه. علاوه بر اون سعی میکنیم حالا چون طیف های وسیعی داره، از بچه هایی که کاملا حالا از نظر ذهنی منتال هم عقب هستن تا بچه هایی که کاملا از نظر ذهنی هیچ مشکلی ندارن و شامل میشه. داخل این طیف ما میتونیم خیلی کار بکنیم و کمک کنیم به خانواده ها که حتی خیلی از بچه های اوتیستیک من میشناسم بعد از اینکه کاردرمانی رو انجام دادن تونستن کاملا مدرسه نرمال برن، در کنار بچه های طبیعی کلاس های مدرسه رو بگذارن، درس بخونن و بدون مشکل به زندگیشون ادامه بدن.
خیلی سپاسگزارم. برگردیم به سکته مغزی. یکی نه. از مواردی که حالا در بیماری گروه بیماری مغز و اعصاب با توجه به شیوعش همکاران شما میتونن کمک بکنن، در چه زمینه‌هایی میشه کمک کرد، در چه مراحلی میشه کمک کرد، یکم مردم آشنا بشن. حالا خیلی با جزئیات نمیخوایم بگیم، فقط اینکه یه فردی که الان نیاز به بازتوانی داره امیدوار بشه نسبت به اینکه چقدر میتونه شرط زندگیش تغییر بکنه.
از همون فازهای اولیه سکته مغزی ما میتونیم کمک کنیم به بیماران سکته مغزی. از زمانی که حالا داخل بخش بیمارستانی بستری هستن ما میتونیم کاردرمانی رو شروع بکنیم و توصیه هم این هستش که هر چه سریعتر به کاردرمانگر مراجعه بکنن نتایج بهتری به دست میارن، علل خصوص اون 6 ماه اولیه که ما اصطلاحا هم میگیم 6 ماه طلاییه. اگر مراجعه بکنن به کاردرمانگر خیلی میتونن نتایج بهتری بگیرن. البته بستگی به سطح زایه و آسیب هم داره که چقدر آسیب گسترده باشه یا آسیب کم باشه. از فاز اولیه که حالا بیمار دچار فلاسیتیده میشه یا اصطلاحا کنترل اندامش از دست میده، ما میتونیم شروع کنیم به فعالیت و حتی میتونیم به خانواده آموزش بدیم که چه پوزیشن هایی به اندام بدن، اندامو تو چه وضعیتی قرار بدن که دچار آسیب نشه، چون معمولا تو فاز اولیه افرادی که دچار سکته مغزی میشن اون سمت آسیب دیده رو دچار فراموشی میشن یا اصطلاحا دچار نگلکت میشن، که ما هدفمون اینه که اولا اون عضوی که دچار اختلال شده و شناخت نسبت بهش کم شده رو برای افراد معرفی بکنیم و حس عمقی رو در اون سمت افزایش بدیم که فرد بتونه بشناسه. وقتی فرد بشناسه و مغز بدونه که این اندام وجود داره، حالا آروم آروم میتونیم با استفاده از اینپوت هایی که ورودی های حسی که به اندام میدیم عملکرد ارادی و جایگزین عملکردهای رفلکسی بکنیم تو اندام مبتلا و بتونیم آروم آروم به سمت حرکات ارادی پیش ببریم و هدفمون این هستش که هرچه سریعتر مریض رو راه اندازی بکنیم تا بتونه مریض زودتر به زندگی مستقل خودش برگرده.
بسیار عالی. حالا با توجه به این که پرسش هم شنوندگان عزیزمون مطرح کردن، من این پرسش رو مطرح میکنم. اول میخوام از یکی از پیامک ها شروع بکنم. عزیز شنونده گفتن همسرشون سکته خفیفی داشتن، حرف میزده قبل از سکته. آیا میشه با تمرین دوباره این گفتارش بهتر بشه؟ 65 ساله، فوراتفی از تهران.
مطمئنا بهتر خواهند شد، ولی چون توضیحات دقیق تری نگفتن که بدونیم کدوم قسمت مغز درگیر بود یا سطح زایه به چه میزان هست، توصیه هم اینه که حتما به همکاران گفتار درمان مراجعه بکنم برای اینکه گفتارشون بهتر بشه. اما تو زمینه بل گفتار درمان علاوه بر گفتار درمان کار درمان ها خیلی میتونن کمک کننده باشن برای افرادی که دچار سکته مغزی شدن و کمکشون میکنیم که بتونن زودتر حرکات زبان و حلق و حنجره رو به دست بیارن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. بریم یک پرسش رو هم با هم بشنویم. آقای دکتر نمیدونم تعداد پرسشامو چقدر هست، اما پرسش ها رو هم پاسخ بدیم.
من شوهرم 3 ساله که تشخیص پارکینسون براشون گذاشتم و دکتر که میریم ایشون فقط دارو میده. بعد من از رادیو سلامت شنیده بودم که کار درمانی هم در کنار پارکینسون موثره. میخواستم آقای دکتر یه مقدار در این زمینه توضیح بدم که اگه واقعا لازمه چرا دکتر مغز و اعصاب اینو در مورد پارکینسون نمیگن کار درمانی مکملشه. ممنون میشم.
من خانم بوده ای که دوستاری هستش که سکته زده ایشتش که خطی فقط قابل صحبت کردن نیست، نمیتونی یه صحبت کرد سکته بدن. خاصه میمیم آیا با تمرین میشه و اگرد صحبت بتونه بکنه؟ با تشکر.
من چندین سال دارتی روحی دارم، منطقه روان پزشکه میرفتن پیششون میگفتن کار رو به عنوان کار درمانی قبول کن و همین الگوی من بود. همیشه تو زندگی کار میکردم برای چی سلامت باشد. وقتی از کار میرمدم خونه احساس شادی میکردم و روحیم ساد بود. به همون نامونشون 27 سال سابقه کار دارم، الانم بادی 60 هستم و احساس خوشی و شادی میکنم. کار همیشه برام مهم بوده. با تشکر. خیلی ممنون.
چنانچه سالمندی نیاز به کمک داشته باشه و الان مثلا در آی سی یو بوده و مراحل درمانی رو طی کرده و میخواد بیاد منزل، آیا میشه از یک عزیز کار درمان کمک گرفت و ما باید به کجا مراجعه کنیم و هزینه که باید پرداخت کنیم به چه صورت هست؟ خیلی ممنون میشم توضیح بدید.
خب خیلی سپاسگزارم. راجع به این هزینه ها که شما پرسیدید، ما اتفاقا برنامه نیم نگاه امروزمون رو اختصاص دادیم به پوشش بیمه یا کمک بیمه ای نسبت به خدمات کار درمانی که متاسفانه اینجور که ما پرسجو کردیم ظاهرا هیچ نوع خدمت کار درمانی پوشش بیمه ای نداره. آقای دکتر درسته؟
بله متاسفانه کماکان بیمه قبول نمیکنه که کار درمانی رو تحت پوشش قرار بده، علارغم تلاش‌های زیادی که انجام شده. میدونم حالا تا سطح مجلس هم پیش رفته، حالا امیدواریم که خبر خوبی بشنویم، ولی فقط در حد پوشش بیمه اوتیسم میدونم که انجمن اوتیسم سری کارا انجام دادن و موفق شدن که حالا بچه‌های اوتیسم تحت پوشش قرار بده.
بله یعنی خدمات کار درمانی که در بسته خدماتی طیف اوتیسم هست اونا یه جور حمایت بیمه‌ای دارن ولی بقیه متاسفانه ندارن.
بله
خب بریم سراغ سوالا. در مورد تشخیص پارکینسون گذاشته شده برای عزیزشون و گفتن که به ما، ولی نگفتن که کار درمانی میتونه بهت کمک بکنه. اصولا پزشک معمولا به شما ارجاع میده، پزشک مربوطه، و اصولا اگر فردی الان این مشکل رو داره خودش میتونه مستقیم به شما مراجعه بکنه، یه عرضی به خودتون داشته باشید، گروه کار درمانی.
متاسفانه هنوز ما این مشکل رو داریم که خیلی از همکارای متخصصمون کار درمانی خیلی دقیق نمیشناسن، اما میتونم این خبر رو بدم که ما خیلی کار کردیم برای اینکه این رشته رو بشناسونیم به همکارا. تقریبا میتونم بگم تو سطح دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه ایران و تهران تقریبا اکثر همکارا شناخت پیدا کردن و ارجاع میدن کیسا رو. حالا چه خوب که حالا اگر حالا میدونستیم کدوم بخش هستی که آشنا نیستن، ما میتونیم لااقل بریم خودمون معرفی کنیم و بگیم چه توانمندیایی داریم و حالا برنامه شما هم که خیلی میتونه کمک کننده باشه تو شناخت این رشته. اما راجع به سوالشون که پارکینسون چه کار میشه کرد، چون معمولا بیماران پارکینسون به سمت میرن که کندی حرکت پیدا میکنن و حرکت محور بدن دچار اختلال میشه، توصیه‌مون این هستش که روی حرکات محور بدن علی خصوص چرخش سر و گردن، چرخش تنه کار بشه، چون معمولا به سمت خشکی میره و حرکات بدن مخصوصا حرکات رفت و برگشتی دچار اختلال میشه. حالا اگر نمیدونی که حتما به کاردرمانگر مراجعه بکنن، حالا یا اون بیمارستانی که فرد بستری هست یا اینکه کلینیک‌های مختلفی کاردرمانی که در سطح شهر هست میتونن مراجعه کنن و از خدمات کاردرمانی بهره مند بشن که بتونن کندی حرکت رو به تعویق بندازن و تا جایی که میشه حرکات روان و با ثبات رو تجربه بکنن و بتونن تعادل تنه رو حفظ بکنن که بتونن روی راه رفتنشون، رو عملکرد شخصیشون اثر بسزایی داره و زودتر عملکردشون رو به دست بیارن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. مورد دوم فکر میکنم پیامک هم براشون خوندیم ما که گفتن که سکته خفیف و روی گفتار چجوری میتونن کمک بگیرن که ما پاسخ دادیم. عزیز شنونده دیگری بودن، به نظر می اومد که دچار افسردگی بودن یا سابقه افسردگی. اصولا کاردرمانی روی مشکلات روانپزشکی هم و اختصاص روانپزشکی میتونه تاثیر بذاره؟
بله دقیقا، یکی از بخشایی که کار میشه بخش روان هست که مثالی که شما زدن دقیقا درسته. ما سعیمون برای اینه که هرچه سریعتر افرادی که حالا به هر دلیل دچار اختلالات افسردگی هستن رو از محیطی که درش قرار دارن بتونیم خارج بکنیم، محیطی که باعث ایجاد افسردگی شده و تاثیرات منفی گذاشته رو روح و روان فرد، بتونیم اون محیط رو تغییر ایجاد بکنیم و بهترین تغییر اینه که فرد هرچه سریعتر به شغلش برگردونیم، به شغل مناسبی که بتونه اون توانمندیاشو بروز بده و زندگیش رو ادامه بده.
و در مورد ترخیص بعد از یا فردی که حالا تو آی سی بستری بوده، حدس ما این بود که سکته مغزی عزیزشون دوچار شدن، اما میخوام ببینن که این خدمات رو کجا باید برن پیدا بکنن، این خدمات رو از کجا دریافت بکنن. هزینه رو که توضیح دادیم براشون دیگه بر اساس تعرفه تعیین شده متاسفانه بیمه ها پوشش نمیدن و باید خودشون تقبل بکنن، اما کجا این خدمات رو میتونن دریافت کنن؟ الان شما تو بیمارستان دولتی خود شما دانشکده پزشکی شهید بهشتی یادم با هم صحبت کردیم، حتی شما فرمودید یه بخش تخصصی داری.
دقیقاً، حالا داخل بخش بیمارستان شهدای ترجیش یه بخشی ایجاد شده داخل بخش طب فیزیکی در واقع به اسم بخش نورو ریهب، یعنی بازتوانی عصبیه، که خیلی میتونه کمک کننده باشه برای بازتوانی افرادی که حالا به هر دلیل دچار آسیب‌های سکته حالا مغزی شدن یا آسیب‌های نخاعی شدن. در واقع ما کمک میکنیم که زودتر افراد به حد اکثر استقلال خودشون برسن و توصیه همینه که حالا اون فردی که تماس گرفته بودن حتما اون بیمارستانی که بستری بودن مراجعه بکنن. مطمئنن بخشی به اسم بخش طب فیزیک توان بخشی اونجا وجود داره، بخش فیزیوتراپی و کاردرمانی اونجا هست و میتونن از همونجا سوال بکنن برای اینکه حالا کسی میتونه برای هوم ویزیت بره خونه، یا حالا فکر کنم سوالشون این بود که هوم ویزیت کسی میتونه بره یا نه. یکی از بخشایی که همکارای ما انجام میدن هوم ویزیته که حالا میتونن با همون بخش مربوط کاردرمانی مراجعه بکنن، سوال بکنن که میتونه کسی رو براشون بفرستن داخل منزل که کمکشون بکنه زودتر راه اندازی بشن یا نه.
معمولاً این بخشا تلفیقش با فیزیوتراپی آقای دکتر، یعنی کاردرمانی فیزیوتراپی با، یعنی میخوام ببینم که تو تمام بیمارستان دانشگاهی ما ظاهرا باید یه ساختار براش تعریف شده باشه دیگه. زیر گروه طب فیزیکی کار میکنن یا مجموعه تو تیم طب فیزیکی کار میکنن؟
دقیقاً، ما یه تیم ورک داریم که حالا تو این تیم ورک یه هد طب فیزیک تمام بخشی داریم، کاردرمان داریم، فیزیوتراپ داریم، روانشناس داریم، گفتار درمان داریم، بینایی سنج هست، شنوایی سنج هست، که این تیم در واقع با همدیگه سعی میکنن بیماری های مختلف نورولوژیک رو درمان کنن و توانمندشون کنن.
مجموعه بیماری مغز اعصاب.
بله.
خب ما تقریبا یه فهرستی رو با شما توافق کردیم که سعی کنیم راجع به هر کدوم یه کمی توضیح بدیم. حالا در مورد سکته مغزی که توضیح شنیدیم، اما در مورد پارکینسون و سایر موارد و ام اس و اینا کوتاه میخوام از شما بشنویم. فکر میکنم تلفن داریم، اجازه بدیم تلفن رو هم بشنویم.
ما بیمارانی که اختلالات روحی روانی دارن و شاید در زمینه اسکیزوفرنی باشن، اینها هم با کاردرمانی قابل درمان هستن. لطفاً اگر هست بفرمایید چه مراکزی رو ما باید رجوع کنیم برای اینکه این مشکل ما بتونیم با اونا مطرح کنیم و از اونها بتونیم استفاده ببریم. خیلی متشکرم از لطفتون. با تشکر بسیار فراوان خداحافظ شما.
خب قدیش اینم یه توضیح بفرمایید، راهنمایی کنید شمال عزیزو.
بیمارستانایی که بخش روانپزشکی دارن معمولا در کنار بخش روانپزشکی کاردرمانی هم هست و توصیه اینه که به این بیمارستانای تخصص روانپزشکی مراجعه کنن که همکاران کاردرمان اونجا هستن و میتونن کمکشون کنن، مثل بیمارستان روزبه، بیمارستانایی که تخصصی دارن تو این زمینه کار میکنن.
برای ALS چی؟ ALS هم پرسیدن، گفتن کاردرمانی کجا مراجعه کنن؟
در سطح تهران که میدونم ما خودمون کار میکنیم، یعنی میتونن بیمارستان شهدای تجهیز تشریف بیارن. متخصصی تو این زمینه بیمارستان در واقع تجهیز شده برای بیماران ALS که سری بازآموزی حسی حرکتی رو برشون انجام بده.
خود بخش طب فیزیکی باید تشریف بیارن.
بله بله.
و دکتر ما خیلی فرصتم کوتاهه، شاید 3 دقیقه بخوایم یه راهنمایی اگه بکنیم کلی، حالا تو فهرست بیماری های مغز و اعصاب تو چه زمینه های فقط خیلی خلاصه بفرمایید مردم میتونن کمک بگیرن. خب به تب باید مراجعه بکنن، ارزیابی بشن، ببینید وضعیت چجوری هست و بعد ببینید تو چه زمینه میتونید کمک بکنید. اما باز یه بار فهرست وار اشاره بفرمایید.
ما همونجوری که خدمتون عرض کردم بیماری مختلفی میتونیم ما کمک کنیم، مثل بیماری پارکینسون، بیماری ام اس، ضایعات نخاعی، ALS و حتی بیماری مثل دیسکوپاتی ها، میوپاتی ها، نوروپاتی ها ما میتونیم کمک بکنیم. ولی هدف اصلی ما اینه که اولا ببینیم فرد چه توانایی های در حال حاضر داره که اون توانمندیشو بروز بدیم تا حد اکثر جایی که میتونیم اون توانمندیشو افزایش بدیم. از یه جایی بعد ممکن اصلا اون توانمندی بیش از اون پیشرفت نکنه. همون سطحی که بیمار هست ما بهش احترام میذاریم و همون سطح و همون لول رو سعی میکنیم در واقع برای فرد
حفظ
کنیم و بازآموزی در همون لول براش انجام میدیم و توانمندیاشو در همون لول سعی میکنیم افزایش بدیم که بتونه زندگی روزمره خودش رو به صورت کامل مستقل انجام بده، حالا یا با وسیله کمکی یا بدون وسیله کمکی. سعیمون برای این هستش که بتونه زندگی مستقل رو کسب بکنه. و حالا بیماری های مختلف به تبع مشکلات خاص خودشو داره، مثلا بیماری ام اس، بیماری که دچار ضعف و خستگی مفرط هستن، و یا بیماری های مثل پارکینسون که خشکی حرکت داره، بیماری مثل اختلالات مخچه‌ای که ضعف تعادل دارن در حالا عملکرد روزمرهشون دچار اختلالن. هر کدوم به طب توانمندی خاص خودش نیاز داره که بعد بازآموزی بشه و روی اینا کار بشه. هدف ما در نهایت اینه که بتونیم اون توانمندی ها رو به حد اکثر خودش برسونیم و اگر به هر دلیل در هر قسمتی ما دچار توقف شدیم بتونیم استقلال تو همون زمینه برای فرد ایجاد بکنیم.
بله، میخواستم باز یک حساب خیلی سرانگشتی راجع به هزینه ها ازتون بپرسم، اما حالا اگر بخواییم یه به تعریف ها اشاره بکنیم، چون مسلما مردم کنجکاو میدن چقدر هزینه بر هست، حالا با توجه به اینکه بیمه ها نمیدونم میتونید مثالی بزنید یه معیاری دست ما بدین یا نه واقعا بستگی به فرد داره و حالا.
بله، اولا بستگی به مشکل فرد داره و تعداد جلساتی که میخواد کار بشه و بخش دولتی و بخش خصوصی با هم تعرفهاش متفاوته.
بله،
ولی الان من خیلی حضور ذهن ندارم که دقیق بخوام خدمت شما اشاره بکنم که چند کا هست و چقدر هست، ولی میدونم با توجه به چانه زنی هایی که شد هنوز نسبت به سایر خدمات توان بخشی که داره ارائه میشه کاردرمانی مظلوم واقع شده و از همه کمتر داره دریافت میکنه. یعنی از نظر هزینه خیلی نگران نباشه.
حالا نه تنها از این نظر، بلکه رشته شما خیلی از رشته های حوزه نظام سلامت اینطوری هست، متاسفانه شناخته شده نیست برای مردم و بیمه ها هم واقعی نمیگذارن براش و بهایی نمیدن، در حالی که سرمایه گذاری تو اون زمینه ها میتونه واقعا خیلی کمک بکنه از هر نظر، چه از نظر صرفه هزینه، چه از نظر کیفیت زندگی مردم. امیدواریم واقعا شرایط به گونه پیش بره که رشته‌های اینچنینی بیشتر شناخته بشن، کاربریشون واقعا اون تخصصی که افراد در اون زمینه مهارت کسب کردن ازشون استفاده بیشتری بشه. باز هم روز جهانی کاردرمانی خدمت شما همکارتون تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم که همه شما با تلاشی که می‌کنید به حال همواره سلامت باشید و موفق در کارتون. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر ایرانی برای حضورتون در این برنامه. شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه ما گوش کردید، برای همگی آرزوی سلامت دارم و روزهای خوش. خدا نگهدارتون.
سنجش بینایی بهزیستی آماده معاینه کودک 3 تا 6 ساله شماست.
خب عزیزم این بگو کدوم طرفیه؟
راست، پایین، چپ، بالا.
به من بگو این کدوم طرفیه؟
پایین.
این چطور؟
بالا.
یعنی
بالا.
برای سنجش چشم پسرم اومدم اینجا. یه طرح خیلی خوبیه، واقعا انسان میدونه که بچهش تنبلی چشم داره یا نداره.
خاطرم جمع شد بابت اینکه مشکلی نداره چشمش.
مادر نر بچهش رو میبینی همی چیزهای قشنگ دنیا رو، پروانه ها رو، مامان بابا همون رو، ستاره ها رو و حتی خوردنی ها رو. چشمم رو دوست دارم.
چشمای ما تنبلیم.
چشم من هر سال به این ماینه شد. چشم
باید از چشم رو مراقبت.
چشم رو ماینه کردم، خوشحالم میخوام برم پیش دبستانی. گفتن خدا شکر چشمم سالمه.
آیا میدانید تنبلی چشم بدون هیچ علامتی سبب نابینایی کودک شما میشود؟
در پایگاه های غربالگری بینایی منتظر کودکان 3 تا 6 ساله شما هستیم.
روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای سازنده شماست. لطفاً با رادیو سلامت همراه باشید.
شب راه تو مادر
شب به راه تو ماندم که ماه من باشی. چراغ خلوت این عاشق کهن باشی. چو شب به راه تو ماندم که ماه من باشی. به سان سبز پریشان سر گذشت شبم. به سان سبز پریشان سر گذشت شبم. نیامدی تو نیامدی تو که مهتاب این چمن باشی. یار خواجه نگشتی به صد هنر هیهات. تو یار خواجه نگشتی به صد هنر هیهات. که بر مراد دل قرار من باشی. به سان آن لب شیرین به خسروان تو را نصیب همین بس، تو را نصیب همین بس که کوکن باشی. بسان آن لب شیرین به خسروان دادم. تو را نصیب همین بس کوکن باشی. دلم ز نازکی خود شکست در غمش. دلم ز نازکی خود شکست در غمش. وگر نه از تو نیاید که دل شکن باشی. وگر نه از تو نیاید که دل شکن باشی. ز چاه قصه رایی نباشد هرچند. ز چاه قصه رایی نباشد هرچند. به حسن یوسف و تدبیر تهمتن باشی. به حسن یوسف و تدبیر تن باشی. موسیقی خاموش سایه، خاموش سایه، خاموش سایه که فریاد بلبل از خامی. چو شمع سوخته آن ده که بی سخن باشی، چو شمع سوخته آن ده که بی سخن باشی، چو شمع سوخته آن ده که بی سخن باشی.